الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث ما منتهی شد به اینکه مل مراد به دخول فی الغیر، این غیری که اگر داخل شدیم قاعده تجاوز و قاعده فراغ جاری می شود، مراد از غیر چیست؟ بحث به اینجا منتهی شد، ولی چند تا استدراک از مباحث قبل هست، این را به عرض برسانم، چون این دو قاعده کاربرد زیادی در فقه داره، از طرفی هم مورد نقض ابرام زیاد قرار گرفته. این استدراکات نباید از دست بره. یکی از استدراکات، اولین استدراک من این است که دیدیم محقق نائینی در قاعده فراغ هم دخول فی الغیر را شرط دانست و فرمود که باید بعد از عمل داخل در غیر که شد قاعده فراغ جاری میشه. برای محقق استاد به تبع جمع دیگر فرمودن در قاعده فراغ دخول فی الغیر شرط نیست، بلکه اگر عمل تمام شد همونطور که فرمود کلما مضا من صلاتک و طهورک فامضی، همون مجرد مضی و گذشت از عمل در قاعده فراغ کافیه. مستند فرمایش استاد دو موثقه محمد ابن مسلم بود که در یکی فرمود کلما مضا کلما شککت فیه مما مضا فامضی، و حدیث دیگرم فرمود کلما شککت فی صلاتک او وضوئک فامضی کما هو. آقای نائینی هم به این دو حدیث کمال توجه را دارند، منتها میگویند درست است در اصل فراغ من العمل دخول فی الغیر شرط نیست، همینقدر که آدمی از عمل جدا شد مضا من العمل صادقه، الا این که میگویند چون در تعدادی از روایات مقید کرد به دخل تفی غیرهی، این روایات مقید می شوند برای ادله مطلقه ای که در قاعده فراغ وارد شده، ولذا می فرمایند ما هم توجه داریم که در فراغ من العمل دخول فی الغیر شرط نیست، اما تعبدن در خصوص قاعده فراغ شارع مقدس مثل قاعده تجاوز دخول فی الغیر را اعتبار کرده، همانطوری که بل اتفاق در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است، در قاعده فراغ هم که شک بعد العمل هست تعبدن دخول فی الغیر شرطه. لذا میگن این یک تعبد خاصی است که در قاعده فراق جاری شده. این یک استدراک. استدراک دیگر اینه میفرمان که خب حالا اگر کسی در پایان صلات شک میکنه که آیا سلام نماز را داده است ام لا، و من اولا فرقی بین جزء اخیر و سایر اجزا در جریان قاعده فراق و تجاوز نیست، همچنان که اگر در سایر اجزاء صلات پس از صلات شک کردیم قاعده فراق جاری خواهد شد، در تسلیم صلات هم اگر شک کنیم بعد از فراغ من از صلات و دخول فی الغیر مبنای ناینی یا بعد از فراغ من العمل ولو داخل در غیر نشویم، علی القاعده قاعده تجاری می شود. ولیکن چون شک اگر در جزء اخیر صلات بود گفتیم باید داخل در شیئی که مترتب بر صلات است داخل اگر شد، اون وقت قاعده تجاوز جاری میشه. لذا فرمودن اگر آیه نائینی فرمود اگر وارد تعقیب نماز شد و بعد شک کرد که آیا نه سلام داده یا سلام نداده، اینجا قاعده تجاوز جاریه. کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره، اینجا شک کردیم در تسلیم و داخل شدیم در غیری که مترتب بر سلام و اون تعقیب. بر این اساس فرمودن که اینجا قاعده تجاوز در خصوص جزء اخیر که سلام است از صلات جاری خواهد شد اگر در حال تعقیب باشه. ولیکن در صورتی که ولی دیدیم استاد فرمودن خیر ترتب تعقیب بر سلام از یک جانبه، بله تعقیب مشروط است که متأخر از سلام باشه، اما تقدم سلام بر تعقیب این شرط نیست، چون که اگر کسی سلام نماز را داد گرچه تعقیب نخواند قطعا اتیان به مأمورم به کرده است. لذا می فرمایند نه در حال تعقیب هنوز محل مشکوک که سلام است باقیه و قاعده تجاوز جاری نمی شود و قاعده فراق هم جاری نمی شه. قاعده تجاوز جاری نمی شه برای اینکه در جزء متأخر متعقب داخل نشده، و قاعده فراق جاری نمیشه برای اینکه هنوز محل سلام باقیه و مضی من الصلاة نشده است. بنابراین یک ثمره بزرگ همینه که اگر شک در جزء اخیر مثل سلام کردیم و در حال تعقیب بودیم و بعد شک کردیم که آیا سلام نماز داده شده املا، به مبنای آقای نائینی به شک نباید اعتنا کنیم، به خاطر جریان هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراق، زیرا از معظم اجزاء صلات گذشته ایم و وارد تعقیب شدیم. اما استاد نه قاعده تجاوز جاری میکنه، میگه برای اینکه تعقیب مترتب هست، متأخر از سلام هست، اما سلام متقدم شرط تقدم بر تعقیب نداره، ولذا قاعده تجاوز جاری نمیشه، قاعده فراق هم جاری نمیشه، چون هنوز محل سلام باقیه، به دلیل اینکه اگر در حال تعقیب آدمی یقین کرد که سلام را نیاورده، واجب اتیان به سلام بدون سجده سهو، پس معلوم میشه هنوز محل سلام باقی است، پس شک بعد الفراق من العمل نیست. این هم استدراک دوم. اما استدراک سوم، اگر همین شک در وضو پیش آمد کنه، ما گفتیم در اجزای وضو مثل قصلات و مسحات، قصل جید یمنا و یا قصل وج و یا مسح سر که اجزاء اثناء وضوع هستند، اگر شک کند به صریح صحیحه زراره باید اون چه که مشکوک است مما سماه الله را برگرده و اعاده کنه. حالا اگر شک در جزء اخیر وضوع کرد، مثلا شک در مس رجل یسرا کرد، آیا اگر فارغ از وضوع شد باید اتیان کنه این شکر این جوز را املا؟ مرحوم آقای نائینی می فرمایند اگر صورت و رطوبت دست و یا سر و یا لحیه باقی باشد، هنوز تجاوز نکرده از وضوع، برای اینکه ما در بحث وضوع خونده ایم که جفاف یعنی خشک شدن همه اعضای وضوع، اینجا موالات به هم میخوره و دیگر جایی برای استدراک اجزا نیست. اما مادامی که رطوبت وضوع در دست یا حتی در ابروان یا در لحیه باقی مونده باشه، می شود جزئه را تدارک کرد، مسح رجلین یا مسح سر را تدارک کرد. حالا اگر فرض کردیم کسی در آخرین جزء وضوع شک کرد، مثل اینکه در مسح پای چپ شک کرد، آقای میرزا میگویند مادامی که جفاف در همه اعضا حاصل نشده هنوز محل وضوع باقی است و شک بعد الفراق صادق نیست، چون که شک بعد الفراق در جایی است که موالات وضوع به هم بخوره و آن در جایی است که در همه اعضا جفاف حاصل شده باشه. پس ولو این که از حال وضوع خارج شده اما هنوز رطوبت وضوع در دست و صورتش هست، بعد شک کرد که آیا مسح رجلین یا مسح رجل یسرا را انجام داده، قاعده تجاوز جاری می شود اما قاعده فراق جاری نمی شه، چون که از عمل وضوع هنوز یقین به فراق پیدا نکرده، پس باید برگردد و آن جزء مشکوک را مسح کنه. اما اگر جفاف حاصل شد دیگه موالات به هم میخوره، شک در یک جزء وضوع هم اگر اعتنا کنیم باید وضوع را از اول بگیریم، چون که موالات و پیاپی بودن در اعضاء وضوع شرطه. لذا میگه اینجا دیگه جای اعاده و بربازگشت نیست و قاعده فراق جاری میشه. اما استاد چه میگن؟ استاد میفرمود خیر، در خصوص وضوع تعبدن وارد شده. در صحیحه زراره اینطور فرمود به این که اذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد سرت الى حال اخرى فی الصلاة او فی غیرها فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله علیک وضوء لا شیء علیک. فرمود اگر دیگه از حال وضوء خارج شدی، حالا یا در نماز وارد شدی یا رفتی و مشغول خوش کردن صورتت هستی و دیگه از حال وضوع خارج شدی و شک در عضوی از اعضاء وضوع که امر به او شده کردی، اعتنا به شک نکن. بنابر فرمایش ایشون تمسک به این اطلاق کرده خواه جفاف اعضا حاصل شده باشد یا نشده باشه، به تعبدن اگر از حال وضوع خارج شدیم و مشغول شدیم مثلا بخوندن آیاتی سورهایی یا بخوندن ادعیه بعد از وضوع مشغول شدیم و دیگه از حال وضوع خارج شدیم، به مقتضای اطلاق این صحیحه دیگه نباید به شک اعتنا کنیم، ولو این که جفاف اعضا حاصل نشده باشه. دیگه محل وضوع تعبدن تمام شد و اعاده لازم نیست. استاد می‌فرمود حرف آقای میرزا در وضوع دیگه صادق نیست، برای اینکه گرچه در وضو موالات و پیاپی بودن شرطه و تا مادامی که جفا حاصل نشده اگر مطمئن شدیم باید با بدل جفا، بدل و صورت یا محاسن اون جزء مشکو، اون جزء متروک را اتیان کنیم. اما اگر شک شد ولو هنوز یقین به فراق نداریم چون جفا حاصل نشده تعبدن باید به شک اعتنا نکنیم اگر از حال وضو خارج شده باشیم. لذا استاد می‌فرمود چون مدار در قاعده فراق به تمام شدن عمل و اتیان به عجز و جزء اخیر و در ما نحنفی نه با عدم جزء با عدم شک در اتیان جزء اخیر یقین به فراق نداریم اما در این حال تعبدن به خاطر صحیح زراره میگیم در شک در عضوی از اعضاء وضو باید بعد از فراق اعتنا نکنیم. لذا ایشون میفرمود طبق این صحیحه اختصاص دارد این مسئله به خصوص وضوع. حالا خشک کردن صورت یا راه رفتن و امثال اینها حال دیگری است غیر حال وضوع، اما در این حال با اینکه مترتب بر وضوع نیستند و هنوز هم تدارک جزء دیمنسی یاقیه، اما تعبدن به خاطر صحیحه زراره میگیم به این شک نباید اعتنا کرد. این بیانی است که باز فرق بین نظریه و استاد و شیخ و استاد محقق نائینی است. از دیدگاه محقق نائینی مدار بر جفاف اعضاء، مادامی که جفاف نشده هر جزئی از اجزاء وضوع که مخصوصا جزء اخیر مشکوک بود باید اتیان کنیم، اما ولو در حال دیگر وارد شده باشیم. اما استاد تمسک به این صحیحه کرده و میگوید در خصوص وضوع این را باید قائل شد که اگر از حال وضوع خارج شد ولو جفاف نشده اند اعضا باید به شک اعتنا کرد. خب استدراک دیگر از این بیان روشن شد که اگر فرض کردیم بین اعضا یک واجبی موالات شرط نباشه، مثل قسل که بین اجزاء قسل موالات شرط نیست، حالا اگر ولو آدمی از حال قسل خارج شده مثل اینکه رفته در حمام یقین داره که به نیت قسل سر و گردن را شست، حتی طرف راست را هم شست، اما حالا بیرون آمده نمیدانه طرف چپ را هم شسته بود املا، میگیم چون در حسن موالات شرط نیست و گرچه عادت هم بر این بوده که پیاپی سه طرف را بشورم، اما چون محل عادی اعتبار نداره و هنوز هم محل قصل طرف چپ فوت نشده، زیرا موالات شرط نیست، بنابراین ولو در خانه آمدی و مشغول چای خوردن و غذا خوردنی شک کردی که آیا طرف چپ را شسته ای املا، و چون محل باقی است نه قاعده فراغ جاری می شود و نه قاعده تجاوز، پس واجب بر تو برگردی و طرف چپ هم دو مرتبه یا بار اول بشویی. آری، برخی از علما که حتی عادت عرفی را به منظری موالات گفتند این به منظری شک بعد الفراق من العمل، اما جمعی عادات را جزو موالات و جزو فراق شرعی نمی دانند، مثل خود محقق نائینی و استاد، بنابراین میگن هنوز فرا یقین به فراق از قوس حاصل نشده، پس شک در محل و تجاوز از محل نشده، پس اتیان به جزء اخیر لازمه. برشد آقایون، آخرین استدراک من اینه که با این بیانی که در مرتبه در این استدراک اخیر عرض شد، معلوم میشه که اگر مثلا در مسح رجل یمنا شک کردیم، نمیدانیم که آیا پای چپمون راست را مسح کردیم یا نه. اگر گفتیم ترتیب در مسح رجلین شرط است، پس شما شک کردی در شیئی که از محل او گذشته ای و از عمل فارغ شدی، به شکت اعتنا نکن. اما اگر قائل شدیم که در مسح رجلین ترتیب شرط نیست، پس حکم شک در مسح رجل یمنا حکم شک در مسح رجل یسراست، محل باقیه و باید نزوع را و مسح رجل یمنا را هم کرد. و همچنین در طرفین، طرف یسرا و یمنا، ایمن و ایسر، برخی در قوس اعتبار کردن که طرف راست باید بر طرف چپ مقدم باشه در شستن و همه قول الاکثر، اما بعضی مثل استاد شرط نمی دانن تقدم طرف راست را بر چپ. حالا اگر شک کرد، برابر این قول شک کرد که طرف راست را هم شسته یا نه، باز میگیم این شک چون شک فی المحله نه تجاوز جاری میشود و نه قاعده فراق. این استدراکاتی بود که از بحث های بعد خواستم بعد برسانم. برگردیم دو مرتبه به این که من مراد بالغیر، خدا رحمت کنه مرحوم امام را، ایشون همین بحث را زیبا و مبسوط در این کتاب رسائلشان آورده، چند روایتی را ایشان ذکر میکنه. من فقط این روایات را به عرض برسانم تا باقی سخن را بگذاریم برای روز آینده انشاءالله. عرض کنم حضورتون که در این جهت شک اشکال شده که آیا اگر کسی مثلا شک در سجود میکنه با اینکه در حال حرکت به قیامه، آیا به این شک باید اعتراف کنه برگرده سجده را انجام بده یا نه؟ چون اگر به حال قیام رسید و شک در سجود کرد، بلا اشکال به اون شک اعتنا نباید کنه. اما اگر در حال نهوض الالقیامه و شک میکنه که سجده را انجام داده یا انجام نداده، در دو روایت میگه باید برگرده و سجده را انجام بده. جالب اینه که باز در یه روایت دیگری میگه اگر شک در رکوع کرد در حالی که در حال رفتن به سجده و هنوز به سجده نرسیده شک کرد، امام فرمود به شک اعتنا نکنه. طبعا سوال اینه که چه فرقی کرد بین نهوض الالقیام که میگید باید برگرده و مشکوک را بیاره، و خوی الالسجود میگید به شک نباید اعتنا کنه؟ مل فرق بین الخوی و از کنم که و نهوض. حالا این روایت از کنم ایشون نقل میکنند این روایت رو که میگید در باب 23 از ابواب خلل، روایت نهمه، روایت عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر او قال شيئا في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعه والسجده قال اذا شك فلينزل. خب این که در مورد شک در اذکار رکوع و سجوده، اما شک در خوی محمد ابن الحسن، این روایت در باب 13 از ابواب خلال روایت ششمه. عوان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل احوا الى السجود، آمده به طرف سجود خم شده، فلم یدره ارکع ام لم یرکع، نمیدونه رکوع کرده بود داره میره به سجده یا نکرده. قال قد رکع، یعنی به شکش اعتنا نکنه و بگوید که من رکوع را انجام دادم. خب این یه روایت. اما روایت دیگر از کنم که مرحوم وسائل در ابواب رکوع باب 13 روایت دوم، این روایت را حماد بن عثمان از امام صادق اشک و انا ساجدون فلا ادری رکعت و املا فقال قد رکعت امزه. خب اگه در حال سجود بودیم و شک کردیم، بلا اشکال به شکمون نباید اعتنا کنیم. اما در روایت دیگر میگه اگر در حال هویه به رکوع هم هستی، باز شک در هویه به رکوع سجده هستی و شک در رکوع کردی، به شک اعتنا نکن. عرض کنم حضورتون که مثل همین روایتی که الان خوندیم، احوا الالسجود فلم یدره ارکع ام لم یرکع قال قد رکع. حالا در نظر شریفتون این باشه که ببینیم فردا انشاءالله آیا مقدمات عمل که چون سجده و رکوع جزءاً اما هویه الى رکوع و هویه الى سجود یا نهوض الى القیام که مقدمه جزء صلاتن، آیا دخول در اینها هم دخول فل غیر تا قاضی تجاوز جاری بشه یا دخول فل غیر نیست؟ این موجب شده که صاحب مدارک به چپتن تکاپو بیفته و دیگران به دردسر بیفتن که چه باید کرد با این روایات.